آفرین بانو، باز هم پای صحبت یکی از بانوان عزیز کشورمون می نشینیم که با تلاش و درایت و پشتکار برگ سبزی رقم زدن در کارنامه زندگی خودشون، جامعهشون و کشور بزرگشون ایران. اگر که مایلید با ایشون آشنا بشید، با آفرین بانوی امروز ما همراه بشید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه آفرین بانو. اکرم استارلو هستم، 36 ساله، کارآفرین و مدرس رشته جواهرروزی و دوخت‌های سنتی. 3 ساله که به صورت حرفه‌ای در زمینه دوخت‌های سنتی و جواهرروزی در شهرستان پیشوا ورامین فعالیت می‌کنم. عضو بسیج هنرمندان، دارای مجوز صنایع دستی، اداره فنی حرفه‌ای، مجوز از اداره کار. من به علت شیوع کرونا به صورت دورکار همزمان با یادگیری این هنر، دوخت سفارشات و آموزش جواهردوزی رو به صورت انفرادی و یا گروهی در مراکزی مثل حسینیه ها و کتابخانه روستاها، آموزشگاه ها شروع کردم.
مهمان عزیز برنامه امروز آفرین بانو، سرکار خانم اکرم استارلو هستن که حوزه کاریشون جواهردوزیه. خانم استارلو سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید.
سلام، خسته نباشین، خیلی ممنون از دعوت شما. اکرم استارلو هستم، 36 ساله، 3 سال هست که در حوزه هنری جواهردوزی، رودوزی‌های الحاقی و دوخت‌های سنتی در شهرستان پیشوا و ورامین فعالیت می‌کنم.
به به. خب خانم استارلو عزیزم، چی شد که اصلا رفتین سراغ این کار؟ داستانو از اول برامون تعریف بکنید. قبل شما کار هنری می‌کردین، چه زمینه ذهنی داشتید برای این موضوع؟
بله، جرقه جواهردوزی از دوران کرونا بود.
بله.
ولی بله، من از دوران کودکی یه ناخونکی تو هر هنری تقریبا می‌زدم. حتی یه دوره‌ای رو داستان می‌نوشتم، جدول طراحی می‌کردم، شعر نو می‌گفتم. ولی شروع کار جواهردوزی از دوران کرونا، با بیماری کرونایی که من دست و پنجه نرم می‌کردم متوجه شدم که 3 ماه باردار هستم.
عجب.
خیلی ناراحت بودم، خیلی فشار به هم وارد شد، استرس اینو داشتم که پسرم وقتی دنیا میاد آسیبی از کرونا بهش نرسیده باشه. خیلی استرس داشتم. بعد رو آوردم به فضای مجازی، تو اون فضا با آموزش‌های هنری آشنا شدم که بین همه اون آموزش‌ها همین جواهرروزی بود که توجه منو بیشتر به خودش جلب کرد.
میلش به دلتون افتاد؟
بله دقیقاً.
خب
در صورتی که من قبلاً اصلاً میونه خوب با خیاطی نداشتم، حتی یه جورایی از این سوزن نخ کردن تنفر داشتم.
بله.
برای همم جالب بود که من چه جوری حالا الان دارم نخسوزن دست گرفتم و دوخت و دوز دارم انجام میدم. ولی خب شروع کردم، فیلم های آموزشی دیدم، دوره های آموزشی خریدم، چون توی شهر خودم اصلا مکانی که بخوام آموزش حضوری بخوام ببینم بابتش اصلا وجود نداشت.
درسته.
اینجوری شد که من توی فضای مجازی آشنا شدم و کم کم دوخت‌ها رو برای خودم شروع کردم، امتحان می‌کردم روی لباس‌های خودم.
اولین کاری که دوختین
چی بود؟ اولین چیزی که من شروع کردم با اکسسوری‌ها بود، با لوازم‌های تزئینی که کنار پوشاک بانه. استفاده میشن. مثلا تل‌های جواهردوزی رو دوختم
بانه.
که ببینم مثلا میونم با این نخ و سوزن چطوره، خوب هست یا نه.
محک بزنید ببین با هم کنار میایید.
بله دقیقاً. با گلسینه شروع کردم، بعد از اون شروع کردم روی لباسهای قدیمی که داشتم.
بله بله.
امتحان کردم دوخت و دوزای تزئینیمو، لبه آستینا شروع کردم، لبه چادرم شروع کردم، بعد دیدم که نه خب خیلی خوش آمده نسبت به هنرهای دیگه‌ای که قبلا انجام میدادم. تعریف و تمجید اطرافیان، تشویق اونا رو
خودتون هم حظ بردین، همین که
بله هم دیگران
شنیدین، دوستان شنیدین، خانم اوسالو چی گفتن، این که تشویق کردن خیلی تأثیر داره و اینکه شما خودتون با اون کار حالتون خوب باشه خیلی مهمه. پس اینو در نظر داشته باشید اگر که یک کار هنری رو میخواید آغاز بکنید. با آفرین بانو رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. خانم اکرم اوسالو که جواهر دوست هستن مهمان ما هستن و داستانشون تا به اینجا رسید که خب حالا ایشونی که از خیاطی خیلی خوششون نمیومد، نمیخوام بگم تنفر، خیلی دوست نداشتن میگونشون جور نبود، ولی با جواهر دوزی آشتی کردن با خیاطی، یه جورایی تشویق شدن، خودشون خوششون اومد و کارهای بعدی و بعدی و بعدی. اولین سفارشی که گرفتین، من مواد کارتون هم میخوام بدونم خانم اوسالو، مواد کارتون چی هست؟
بله، لوازم کار ما سنگ های تزئینی هستن، نگین های متری، که اینا همه لوازم های ریزی هستن. بله. و اینکه اولین چیزی که من شروع کردم برای مشتری مانتویی بود که آورده بودن و من بله. بابتش خیلی استرس داشتم.
بله.
چون کار مشتری بود، باید خیلی حساس‌تر می بودم نسبت بهش. باید یعنی همه این چیزی که تون مدت یاد گرفته بودم و که طراحی که بابت
همه هنرتونه باید اونجا نشون بله. میدادین دیگه.
باید طراحی انجام میشد که حتی به فرم اندام اون شخص هم مناسب باشه. یعنی فقط این که زرق و برق داشته باشه کار ما که بخواد کار دست من به چشم بیاد، این مهم نبود. و انجام دادم و شکر خدا خیلی هم خوششون اومد و حتی ایشون الان چندین سالی که مشتریم هستن و خیلی خودشون برای من مشتری فرستادن.
درسته، بسیار عالی. خب بعد کارو دوختین و نتیجه چی بود؟
خیلی راضی بودن، میگم بابتش حتی برای من مشتری فرستادن. ایشون گفتن که وقتی مجلس من پوشیدم همه پرسیدن که از کدوم مزون تهیه کردی اینو، یا برای کدوم برند هست که اینو تهیه کردی.
بله.
و اینجوری شد که من اعتمادم، اطمینانم نسبت به دوختم بیشتر شد وقتی این تشویقا، این از حالت خانوادگی بیرون رفت.
اعتماد به نفس رو به دست آوردین که دیگه حالا من میتونم.
بله، قبلش فکر میکردم که حالا چون اطرافیان آشنا هستن، حالا از روی مهر و محبتشون دارن من تشویق میکنن.
بله.
ولی وقتی دیدم که نه، سایرین هم از بیرون دارن تشویق میکنن که حالا مثلا با مدت زمان کمی که من شروع کرده بودم نقص زیادی تو کارم نبود، یا حتی میتونم بگم اصلا نداشتم، چون خیلی بابت کارهایی که انجام میدادم تمرین میکردم که دستم قوی باشه که بله. اگر کاری رو میخوام شروع بکنم به نمایش بذارم، کسی نتونه بابت کارم ایراد بگیره ازم.
درسته. کارهای بازاری رو نگاه میکردید دیگه احتمالاً.
بله.
می‌خواستید که بی‌رقیب باشید. چقدر رصد میکردید بازارو؟
خیلی. چون محیطی که من شهرمون جایی که بودم، دوخت و دوزها در حد دوخت و دوزهای ابتدایی و قدیمی بود که خیاط‌ها مزون دار انجام میدادن. که حالا قدیم‌تر بهش میگفتن پولک و منجق دوز.
بله بله.
یعنی واقعاً در حد همون پولک و منجق و مروارید بود که دوخت‌های ابتدایی کنار هم می‌دوختن که فقط یه حالت تزئینی به اون پوشاک داده باشن.
درست.
ولی من اومدم میگم تو فضای مجازی، خب دوره هایی که خریده بودم از استادای مختلفی بودن از شهرهای مختلف.
بله.
یعنی حتی شهرهاشون هم با هم دیگه متفاوت بود
که ببینم هر شهری افکار
بله.
و خلاقیت ها رو نشون بده.
بله. مثلا هر شهری به یه نوع دوختی علاقه نشون میدادن.
درسته.
من اونو وارد کارم میکردم، اون نوع دوختی که میدیدم وارد کارم میکردم
و این تنوع میداد به کار شما.
بله.
و شما رو متفاوت میکرد.
اصلا این که جواهر دوزی بیشتر از هنرهای دیگه منو به خودش جذب کرد، یکی از دلایلش این بود که میشه با هنرهای دیگه تلفیقش کرد. جواهر دوزی
بله.
رو ما کنار روبان دوزی داریم، کنار گل دوزی داریم، کنار سرمه دوزی داریم.
بله.
با خیلی از هنر، با کنار نقاشی روی پارچه داریم ما،
کنار گلابتون دوزی داریم.
بله.
دقیقاً. و این خیلی فوق‌العاده و جذابه. شنونده های محترم، ما با برنامه آفرین بانو در خدمت شما هستیم، اینجا رادیو اقتصاد و داریم با یک بانوی هنرمند در حوزه جواهردوزی گپ میزنیم. کنار ما باشید.
جواهر دوزی از قدیم در ایران رواج داشته، مثلا در زمان اشکانیان و هخامنشیان، در زمان صفویان و در زمان مغول‌ها که جنبه اشرافی داشته و در تزیین تاج و تخت پادشاهان و پرده‌های اشرافی، رومیزی‌ها و حتی لباس‌های رزمیشون از این تزیینات استفاده می‌شده. حتی در صدر اسلام هم در پرده خانه خدا و پارچه های روی ذریح حرم ائمه معصومین و سجاده نمازها از پولک و منجوق دوزی استفاده می شده. امروزه با ترکیب فنون مدرن و جدید و با تنوع مهره های تزئینی جواهردوزی پیشرفت کرده و در تزئین لوازم منزل، لوازم عروس، تزئینات انواع کیف و چادر و روسری، کیف و کفش و حتی لوازم زینتی بانوان و کودکان از این هنر استفاده میشه. امیدوارم که با لطف و حمایت بیشتر مسئولین شهرم با برپایی نمایشگاه‌ها به طور دائمی و جای مخصوص و مناسب مثل احداث سرای محله یا خانه فرهنگ و با حضور پررنگ همشهریانم بتونم این هنر رو بیشتر معرفی کنم تا جزو مشاغل پر رونق خانگی باشه، تا بانوان خانه‌دار و سرپرست خانواده هم کمک خرجی باشه براشون.
اصولو عزیزم، میخوام ببینم که در این راه چه کسایی مشوق شما بودن؟ به هر حال قطعا که خانواده بودن. بله. میخوام ببینم که چالشاتون هم بگین، چه چالشایی داشتین، چه مشکلات سر راهتون بود؟
خب همراه همیشگی من که در درجه اول همسرم بودن، که با اینکه من 3 تا میگم بچه پشت هم دیگه داشتم، هر کدوم چالشای خاص خودشونو داشتن. پسر که تازه دنیا اومده بود شیرخواره بود، خودش نگهداری بیشتری میخواست.
بله.
پسری که وارد مقطع ابتدایی شده بود کلاس اول دبستان بود، و پسری که وارد مقطع جدید شده بود کلاس هفتمی، که با چند تا معلم و مدرسه جدید و
اینا همه رسیدگی میخواسته دیگه.
بله، توجه مادر بیشتر به خودشون، هر کدوم یه دوره جدیدی رو شروع کرده بودن. ولی واقعا پشتیبانی همسرم حرف نداشت، یعنی کوهی بودن که تکیگاه هم تنها ایشون بود، و بعد از همسرم خانواده هامون، چه خانواده همسرم چه خانواده خودم. ولی همیشه برای اولین ها که دارن هر هنری هر حرفه‌ای رو دارن شروع میکنن، خب مسلماً یه سری چالش هست دیگه. تا بخوای خودت رو ثابت بکنی توی شهر، توی محیطی که توش هستی، تا بخوای این اعتماد سازی رو به وجود بیاری که من میتونم، از ایدهات میگی، از اهدافت میگی، کارهایی که قراره انجام بدی، تا بخوای خودت رو ثابت کنی، خب کلی زمان میبره که حالا ارگانها، ادارات، حالا هر جایی که داریم باهاشون رابطه داریم و کار میخوایم انجام بدیم، این اعتماد سازیه باید میشد، و این برای من 3 سال زمان برد.
بله،
که بتونم خودمو ثابت کنم.
به طور قطع همینطوره. بسیار عالی. خانم مصرلو عزیزم، اولین درآمد که به دست شما رسید چجوری رسید؟ بابت چه کاری بود؟
خب اولین درآمدم دوختی بود که برای مشتری روی لباسشون انجام داده بودم. بله. وقتی کارم بیرون از خونه رفت، کم کم منو تشویق کردم بابت آموزشه.
بله.
گفتم که از دوران کودکی حالا یه سری هنر رو من توشون یه ناخونکی زده بودم و انجام میدادم. سریعم چون خیلی علاقه داشتم به کارهای هنری، دوست داشتم که اطرافیانم هم همه مثل من هنری بشن و اون کاری که من دارم انجام میدم. بله، یاد میدادم به اطرافیانم، دوستانم. بله. خانواده. وقتی هم که جواهردوزی رو شروع کردم، هر کس میپرسید که خب مثلا چجوری، خیلی سخته. یه کوچولو بابتش بهش توضیح میدادم که خب نه، مثلا اینجوری میشه راحت، که این ذهنیت رو نداشته باشه که نمیشه.
بله.
چون دوخته سخته، نمیشه. این ذهنیت منفی رو ازشون میگرفتم که اگر مشتاق و علاقمند هستن دنبال این راه برن. و این شد که وقتی کارم بیرون رفت، بقیه دیدن خوششون اومد، بهم پیشنهاد دادن، گفتن خب تو میتونی تو پایگاه‌های تابستانه‌ای که توی حسینی‌ها مساجد میذارن، کتابخانه‌های عمومی، حالا هر جایی، آموزشگاه‌هایی بود توی سطح شهر که معرفی شدم کم کم بهشون. شکر خدا پشتیبانای خوبی داشتم بابت جاهایی که معرفی شدم، تونستم یه سری هنرجو پرورش بدم.
بسیار عالی.
که بتونم بعدها بابت اهدافی که دارم ازشون استفاده کنم. چون الان همه، هر کس که میاد میپرسه، میگن که جواهردوزی خب باشه، ما یاد گرفتیم، بازار کارش چجوریه؟
بله.
میتونیم ازش پول در بیاریم؟
که در واقع این یک مدیریت مجموعه میطلبه، که حالا اینهایی که یاد گرفتن همه تکی تکی نمیتونن کار بکنن.
بله،
شاید کار بکنن، ولی چه بهتر که اینا جمع باشن و یک مجموعه رو تشکیل بدن و کسایی که به این کار نیاز دارن به این مجموعه مراجعه بکنن. آیا شما تونستید مجموعه رو جمع‌آوری بکنید؟
خب همونجور که گفتم، برای من 3 سال زمان برد که بخوام حرفمو ثابت بکنم که من قراره از آموزشی که دارم میدم یه هدفی دارم، یه فکری پشتش هست که میخوام اون کارو دنبال بکنم.
درسته.
بعد از 3 سال به شکر خدا، به لطف خدا و حمایت همسرم، تونستم یه کارگاه کوچیکی احداث بکنم.
احسنت.
که داخل اون کارگاه هم به خاطر اینکه پسرم کوچیک بود، مشکل اینو جابجایی و رفت آمد رو داشتم که چون روستاها میرفتم آموزش میدادم، خیلی برام سخت بود رفت آمدش با پسر بچه کوچولو. دوست داشتم جایی رو داشته باشم که کنار کار و هنری که دارم انجام میدم حواسم به
بچه‌ام اون... باشه. بله.
آره، نقش مادریم هم باشه. کارگاه رو احداث کردم. لوازمای کارمون حتی میتونم بگم که خیلی پرچالش بود برامون تهیه لوازما. قبل از اینکه من کارگاهی هم داشته باشم، لوازما رو به صورت پک سفارش میدادیم، از شهرهای دیگه برای ما میآوردن. یعنی توی شهر خودمون حتی لوازمش هم ما نداشتیم. کم کم خودم معرفی میکردم به حالا خرازی ها، جاهایی که قرار بود این لوازم ازشون تهیه بشه، که مثلا میتونید سنگو از فلان شهر شما عمده بیارید.
بله.
چون خب مسلما یه هزینه بالایی رو میطلبید که من اون هزینه رو باید داشته باشم که بتونم برای همه اون پک رو تهیه کنم. خودم پیشنهاد دادم به خرازی هایی که باهاشون همکاری داشتم، گفتم از این شهر رو میتونید این حالا لوازم رو خریداری بکنید.
ما از شما خریداری میکنیم.
خودم به صورت پک دیگه از خرازی ها تهیه میکردم و به هنرجو اهدا کردم. و اینکه الان بله، هر کدوم که هستن داریم با هم دیگه کار تیمی انجام میدیم. اگر که من سفارشات زیادی داشته باشم ازشون کمک میگیرم. مدرکی که حتی اونا دارن بعد از آموزشی که میگیرن، مدرکی بهشون اهدا میشه از طرف صنایع دستی، خیلی کمک هست براشون.
درسته.
خیلی انگیزه میده بهشون،
اعتبار براشون میاره دیگه.
بله.
در واقع اینجا آفرین بانوی رادیو اقتصاد است و در خدمت خانم اکرم اوسارلو هستیم. ایشون جواهر دوزن، از چالش‌های کاریشون برای ما گفتن، از مشکلاتشون و از پشتکار و از هنرشون.
سلام، وقتتون بخیر. حقیقتش اول من به خاطر سرگرمی و پر کردن وقتم سمت جواهردوزی اومدم و کلاس‌هاش شرکت کردم. اصلا هیچ امیدی نداشتم که بتونم حتی من سوزنش رو دست بگیرم، چه برسه به این که بخوام دوتا دورش رو شرکت کنم. ولی بعد از اینکه شرکت کردم خیلی علاقه من شدم. جوری شد که رفتم سمت خیاطی و الان دارم خیاطی رو آموزش میبینم تا بتونم با لباسایی که خودم میدوزم و خودم بشینم روش طراحی کنم.
سلام به همه. منم لباسایی که تو بازار میدیدم کار دستان و جواهردوزی شدن و خیلی دوست داشتم. همه لباسای فاخری بودن و با قیمتای خیلی بالا. به خاطر این اومدم سمت هنر جواهردوزی که لباسامو خودم خوشگل کنم.
سلام خدمت خانم اوسارلوی عزیز. خانم اوسارلو جان، در یکی از دلایلی که من واقعا از این هنر خوشم اومد، اون آرامشی بود که به هم میداد. به نظرم تنها هنر، شاید مثلا خودم خیاطی انجام دادم یا کارهای دیگه، اینطور نبود. فکرت کامل میرفت سمت کار و فکرت به هیچ سمت دیگه ای نمیرفت و آزاد بود فکر به نظرم. خب در کنارش هم این که کارهایی که حالا جواهردوزی دارن توی بازار قیمتهای خیلی بالایی دارن و با این کیفیتی که خودمون وقتی کار انجام میدیم، حالا هم متریالی که میخریم هم کاری که انجام میدیم، اون کیفیتی که دارن، کیفیت کارهای بازاری در این حد نیست.
مزون ها اومدن سراغ شما؟ حالا مزون هم میخواییم حالا فارسیش رو بگیم، خیاط خانه های بزرگ و شاید حالا مدرن هم بذاریم، مدرن پیش رفته بگیم، سراغ شما اومدن که سفارش های بزرگ به شما بدن؟
بله، همینجور که خودم الان دارم میگم که من به عنوان یه مربی و وظیفه خودم میدیدم که بخوام هنرجومو حمایت بکنم ازش بابت کاری که بعداً داره انجام میده. شکر خدا استادان خوبی رم داشتم از شهرهای مختلفی که میگم دورهای آموزش رو خریداری میکردم. کارامو که برای استادان میفرستادم اونا انقدر بابت این کار منو تشویق میکردن و اعتماد به نفس بالایی به من میدادن که کارم مثلا حرفه‌ای هست حالا تو حیطه کاری خودم که انجام میدادم. اونها منو به یه سری از خیاطخانه های تهران معرفی میکردن که همه برند داشتن، همه معروف بودن، ولیکن من به خاطر شرایط زندگی خودم امکان رفت آمده به تهران رو نداشتم. هم بابت آموزشش به تهران بله. خیلی پیشنهاد داشتم، هم بابت کار.
خب اینطوری نبود که کارو بیارن برای شما، کارو سفارش بدن شما انجام بدین و خودشون بیان ببرن، اینطوری
چرا
نبود؟
پیشنهادش هم داشتم، ولیکن دیدم که چون توی شهر خودم هدفم این بود که واقعا معرفی بکنم در درجه اول کارم رو
بله.
از توی خونه تازه کارم رو آورده بودم بیرون بله. که معرفی بشه که خب مثلا لازم نیست به شهرستانهای اطراف، به شهرهای اطراف برید پیشنهاد دوخت بدید، پیشنهاد کار بدین. چون تمام تمرکزم رو شهر خودم بود تصمیم گرفتم که حالا بعد به غیر از حالا این تمرکزی که گذاشته بودم بابت معرفی کارم، کار ما چون لوازم ریزی داره، یعنی شاید یه سری از لوازممون مثل منجق و مله کسایی که آشنایی دارن باهاش به اندازه سر سوزنه.
درسته.
خیلی حالا
چقدرم چشم میخواد این کار،
هم چشم هم ساعت‌ها بله. گردن دلا باشه بله. روی دوختی که داری انجام میدی، مسلماً شاید بعدها دیسک کمر و دیسک گردن و همه این ناراحتی هم اضافه میشه.
ما یه مهمانی در یکی دیگه از برنامه‌های آفرین بانو داشتیم، خانم موسالو، که ایشون لوازم چوبی رو، لوازم نگهدارنده ی ابزارهای هنری رو طراحی می‌کردن که به هنرمندا کمک می‌کرد برای اینکه ساعت‌های طولانی رو کارشون حالا خم می‌شدن، چه از نظر دست، شانه‌ها، گردن، به اینها کمک می‌کرد که آسیب نبینن. حالا این خانوم ایشون کارش این بود که این ابزارها چه، حالا شاید ما اگه بتونیم شماها رو به همدیگه معرفی بکنیم، شاید شما بتونید از ابزارهای عزیزانم استفاده بکنید به هنرجوهاتون یا برای خودتون استفاده بکنید که خدای نکرده صدمه نبینید در آینده.
خب میدونید این ابزاری که شما میگی پایه‌های نگهدارنده کارگاه هستن.
بله بله.
پایه‌های نگهدارنده
یا اصلا برای شما طراحی بکنن برای کار شما.
برای یه سری از کارا میتونیم اون لوازم استفاده بکنیم. مثلا کارهایی که ما کارگاه استفاده میکنیم
بله.
میتونیم از اون پایه برای کارگاهمون استفاده درست. کنیم. مثلا برای دوخت گلسینه هامون یا اپلیکه هایی که جدا دوخته میشن به لباس بعد با چند تا کوک متصل میشن
بله.
که زمان کمتری هم میبره.
نه برای روی لباس،
برای اون
کامل.
کارا خیلی خوبه، سرعت ما رو بیشتر میکنه، چون هر دو تا دست رو دیگه نمیخواد ما تمرکز داشته باشیم، واسه دو تا دست بخواد روی اون وسیله استفاده شده باشه ازش. ولی برای دوخت روی خود لباس، چون که کارگاه رد میندازه
بله.
برای هر نوع پارچه مناسب نیست. برای کارهای طولانی مدت که دوختا زمان بیشتری از ما میگیره نمیتونیم ازش استفاده کنیم.
فرمودین که خانم مصالو این حالا ابزاری که شما به کار میبرین، منجوق های ملیله ها، این به هر حال آنچه که ظریف هست و اندازه سر سوزنه و جواهر دوزی هم حالا هست اسمش دیگه، فکر میکنم که هر کدوم از اینا که روی زمین بیفته شما باید مثل جواهر دنبالش بگردین.
واقعا برای من همینه. واقعا یعنی یه دوره‌ای من حتی انقدر که اشتیاقم به این کار زیاد شده بود، حتی الانم هم همینطوره، اطرافیانم همه میدونن، میگم اگر تولدی مناسبتی چیزی خواستین به من کادو بدین، لوازم کار خودم رو تهیه کنین.
شما چون خوشحال میکنه.
آره شاید مثلا الان از شهرهای مختلف خان بشنون این صحبت منو، بگن که خب مثلا مروارید و کریستال، منجق و مل چیز خاصی نیست که.
بله.
ولی اولا که خب مثلا اون عشقی که پشتشه، دوست داریم که لوازممون همیشه پررنگ باشه، درخشندگی و براقیت که این لوازم برامون داره، جذابیتش، و اینکه خب تو شهر ما کم هست این لوازم. ولی الان خدا رو شکر خودم دارم توی کارگاهی که زدم اونجا لوازم کار اصلم کنار کارم دارم برای هنرجوها. الان دیگه خودمون به صورت پک اون لوازم رو تهیه میکنیم، در اختیارشون میذاریم که دیگه
خالی.
مشکل و دغدغه تهیه لوازم هم نداشته باشن.
خیلی متشکرم خانم مصالوی عزیزم، خیلی خوشحال شدیم که امروز در خدمت شما بودیم. دلم بخواد این توصیفم داشته باشم تو برنامه، این چادر زیبایی که خانم مصالو سر کردن، لبه هاش انقدر به زیبایی دوخت شده، انقدر درخشندگی داره که باورتون نمیشه، مثل تابلوی نقاشی میمونه. و من افتخار میکنم به این کاری که این عزیزمون انجام دادن. کاش شما بودید و این کارها رو از نزدیک میدیدید.
ممنونم.
دلم میخواد که با بانوان سرزمین بزرگمون ایران صحبت بکنید از اون نگاه هنری و عمق قلبتون.
بله، من هر وقت که هنرجوهایم که میان در مورد هنرمون میپرسن، میگن که خب حالا یاد بگیریم که چی بشه. چرا واقعا باید به این فکر کنیم که فقط از اون هنر بخوایم درآمد داشته باشیم؟
بله.
هنر واقعا حال دل آدم خوب میکنه. واقعا میتونه از افسردگی ها، استراپ ها، استرس ها کم بکنه. خیلی خوبه که کنار کارمون درآمدم داشته باشیم. ولی خب باید همیشه مصر بود به راهی که دارید میرید. یعنی هیچ وقت نمیتونیم یک شبه بگیم که من الان این کار شروع کردم، پس حتما باید با اولین دوختی که داشتم، با اولین کاری که انجام میدم به درآمد برسم.
خیلی تشکر میکنم از شما خانم اکرم اوسالو، جواهر دوز نمونه کشوری. و چی بگم دیگه، از کارهای زیباشون خودتون باید به جستجو کنید و کارهاشون رو ببینید. براتون آرزو موفقیت میکنم، هر جا که هستید سالم و شاد و موفق و تندرست باشید. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم.
و آفرین بانو به شما.
ممنونم.
خدا نگهدار. به پایان این برنامه آفرین بانو رسیدیم. الهی که هر جا هستید سالم باشید، موفق باشید. اگر هنرمندید، اگر که در حوزه اقتصاد کار میکنید، بانوان عزیز، خودتون رو به ما معرفی بکنید تا دعوت بشید به برنامه آفرین بانو. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
لا يا دنيا أنا الذي لا أطيق عيش المختلف.